بسم رب الشهداء والصدیقین. کشتی مساز ای نوح، طوفان نخواهد آمد. بر شورزار دلها باران نخواهد آمد. شاید خدا به شعر تلخم بخندد، اما آنجا که سفره خالی است ایمان نخواهد آمد. رفتی کلاس اول، این جمله را عوض کن. آن مرد تا نیاید باران نخواهد. یکی از موضوعات و چالش‌های اساسی در روایت دفاع مقدس از اینجا شروع میشه که اساساً چی شد که جنگ شروع شد؟ چرا کمتر از 2 سال که از وقوع انقلاب نگذشته بود صدام به محوریت رژیم بعث به ایران حمله کرد؟ در مورد علت شروع جنگ دلایل مختلفی میگن. بعضی ها معتقد هستن که عراق به بهانه کشورگشایی و جداسازی خوزستان از ایران و تشکیل کشور یک پارچه عربی با نقض عهدنامه 1975 الجزایر به ایران حمله کرد. جریان‌های دیگه هم دلایل شروع جنگ رو علاقه کشورهایی مثل شوروی برای دسترسی به آب‌های گرم از طریق خلیج فارس مطرح می‌کنند. اما آیا واقعاً دلیل‌ها و بهونه‌های شبیه اینها میتونه علت اصلی شروع جنگ باشه؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم، باید از وقوع انقلاب تا شروع جنگ رو به صورت مسئله محور مورد بررسی قرار بدیم. وقتی انقلاب میشه، ما با چند مسئله اساسی مواجه هستیم. مسئله اول، غفلت از پیام و هدایت‌های خاص امام توسط جریان مدیران نالایقه. امام مواضع مشخصی داره. تا اونجا که میگه مدت هاست انقلاب شده است، اما هنوز مظاهر و عوامل طاغوت در کشور بر سر کار هستند. امام حتی نسبت به عکس و رنگ اسکناس ها هم حساسیت نشون میده و میخواد که یک بازسازی اساسی در همه عرصه ها اتفاق بیفته. در کنار این غفلت از پیام و هدایت‌های خاص امام، یه مسئله دیگه هم به وجود میاد و ما دوچار هجمه‌های بیرونی و درونی میشیم. یعنی همون اول انقلاب که هنوز کار انقلاب شروع نشده، 11 تا تحریم اساسی تو سال 58 علیه ایران توسط آمریکا انجام میشه. از تحریم‌های تسلیحاتی نظامی گرفته تا صنعت نفت و بیمه و معادن و فلزات و بانک مرکزی. یعنی محور هجمه‌های بیرونی تحریم‌ها میشن. اما هجمه‌های درونی یعنی چی؟ یعنی یک انقلاب نوپا یک دفعه با قائله‌های خلقی مثل کومولو دموکرات، خلق بلوچ، خلق عرب، خلق ترکمن و غیره مواجه میشه و عده‌ای دنبال راه انداختن جنگ‌های قومیتی و خلقی هستن و تو یک سری از نقاط هم موفق میشن کشور رو به هم بریزن. از طرف دیگه تو ادامه هجمه‌های بیرونی اتفاقاتی مثل 18 تا کودتا هم پیش میاد که یکی از اونا کودتای تبسه، که یکی از اونا کودتای نوجه است، یکی از اونها کودتای انحلال ارتش و یکی از اونها کودتای تسخیر صدا و سیماست. در کنار این 18 تا کودتا، 30 تا گروه تروریستی مثل مجاهدین خلق و به اسم مجاهدت برای خلق و آزادی خلق و غیره هم شکل میگیره و نتیجه فعالیت هاشون 17 هزار تا شهید ترور میشه.
به نام مسعود.
حالا سوال اساسی اینه، ما در برابر این اتفاقات چی کار میکنیم؟ انقلاب اسلامی درست نوپا هست، اما از یه رهبری عاقل و هوشمند برخورداره. تو این مقطع زمانی امام با هوشمندی تمام نقطه حل مسئله رو جای دیگه ای قرار میده و با تمرکز بر تدوین قانون اساسی فرایند یک اتفاق بزرگ رو مدیریت و راهبری میکنه، تا در نتیجه با تدوین قانون اساسی و رأی مردم به اون و نظر خواستن از مردم پایه ها، ستون ها و چارچوب اداره کشور محکم بشه. چرا امام بیشترین نقطه تمرکز خودش رو این نقطه قرار میده؟ جواب الان دیگه باید واضح باشه. همه اون اتفاقات از هجمه‌های بیرونی و درونی تا جریان مدیران نالایق برای اینه که انقلاب اسلامی زمینگیر بشه و به مردم ایران یک عبارت منتقل بشه که اصلا انقلاب اسلامی فقط یک هیجان و حرف کوتاه مدته و انقلابی‌ها عرضه اداره کشور رو ندارن و به قول روشنفکرهای اون روز انقلاب فرزندان خودش رو میبلعه و حذف میکنه. خوشبینانه ترین حالتش شاید این باشه که جریان ضد انقلاب لیبرال میگه باشه، انقلاب کردید، شاه رو اخراج کردید، حالا برید کنار، بذارید ما کشور رو اداره میکنیم. اما اصلا دعوای انقلاب اسلامی دعوای قدرت و حکومته، چون تا حکومت دستت نباشه، تا قدرت دستت نباشه، اصلاحات اجتماعی نمیتونه اتفاق بیفته. حالا خوب دقت کن، همه عوامل داخلی و خارجی تلاش کردن که انقلاب اسلامی تو همون سال اول زمین بخوره، همه دارن تلاش میکنن که چیزی از انقلاب باقی نمونه، اما امام با تمرکز بر تدوین قانون اساسی و رأی گیری مردمی اول پایه‌های انقلاب رو محکم میکنه، بعد هم بر اساس قانون اساسی برای اداره کشور شروع به نظام سازی میکنه، یعنی برای حل مسئله امنیت نقشه آفرینی مردم رو با بسیج احیا میکنه، برای حل مسئله قانونگذاری از ایجاد مجلس خبرگان قانون اساسی تا بازتعریف مجلس شورای اسلامی حرکت میکنه، در نهایت 8 تا نظام سازی جدید رو امام به میدون میاره. خب حالا دشمنای انقلاب دارن نگاه میکنن، میگن ای بابا ما میخواستیم اینا رو زمینگیر بکنیم، اینا نه تنها زمینگیر نشدن بلکه خودشون رو با قانون اساسی و اتفاقات بعدش تثبیت کردن و بدجوری دارن دوگانه های شرق و غرب رو به هم میریزن و انگار دارن آغازگر عصر جدید در عالم میشن. اینجاست که هیچ راهی جز راه انداختن جنگ نظامی علیه ایران براشون باقی نمیمونه و جنگ ایران و عراق با پشتیبانی 57 کشور از رژیم بعث که 36 تاش مستقیم درگیر بودن توی جنگ شروع میشه. با همه این حرفا حرف اساسیمون چیه؟ حواسمون رو جمع کنیم، نیان تو راهیان نور بدون اینکه علت شروع جنگ و اتفاقات قبل جنگ رو برامون بگن شروع کنن به روایت جنگ. مگه میشه روایت جنگی رو شروع کرد که شرایط قبلش رو تشریح نکرد؟ ما وارد یه جنگی شدیم که 30 تا گروه تروریستی داشتن تو کشور عملیات میکردن، 18 تا کودتا داشت اتفاق می افتاد، 11 نوع تحریم اتفاق افتاده بود، حجمه های بیرونی و درونی و مدیران نالایق نفس کشور رو گرفته بودن. حواسمون باشه تو علت شروع جنگ به دلایل سطحی و غیر اصلی نپردازن، بدونیم انقلاب اسلامی رو میخواستن زمینگیر کنن، میخواستن ایران نباشه، میخواستن انقلاب خودش رو تثبیت نکنه، حرکت رو به جلوی خودش رو ادامه نده، جنگ رو راه انداختن. حالا حرف بعدی اینه، جنگ که راه افتاد چه اتفاقاتی صورت گرفت؟ کیا چه کارایی کردن؟ و یه سوال امروز میشه مطرح بشه، ادعی برای جلوگیری از حرکت روبه رشد انقلاب اسلامی تو همین زمان چه جنگایی رو انداختن؟ با مطرح در ادامه روایت سوم همراه باشید.